بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شواهد، صفحه 510، سطر 16. و بالجمله فإن الجوع شهوة اليابس الحار والعطش شهوة البارد الذات والقضاء بالحقيقة ما يتكيف بهذه الكيفيات التي يدركها اللمس و عمتهم فتتیبات. تمام آنچه خوندم باید متصل نوشته بشه، سرخط آمدن ها در هر دو جا باطله. بحثمون در این بود که لامسه اولین حس است برای حیوان. اولین حس معناش این نیست که اولین حسی است که خلق شد، بلکه مراد این است که همه حیوانات باید از این حس برخوردار باشند و این تلیعه اول است برای بدن. پس مراد از این که اول است این نیست که اولین مخلوقه، بلکه مراد این است که برای همه حیوانات لازمه و نمیشه از این حس حیوانی رو خالی کرد. این مدعا بود. بعد دلیلی اقامه کردیم که تمام شد. حالا بالجمله همون دلیل رو به بیان دیگری طرح میکنیم و خلاصه. دلیل رو توجه کنید. قوام حیوان، انسان هم جز حیوان قرار بدید، قوام حیوان به قضاست، این روشنه. و قوام قضا به کیفیات ملموس است، یعنی به کیفیاتی است که باید با لامسه درک بشود. قضا مقوم است، مقوم بدن. کیفیات هم کیفیات، قضا هم کیفیات ملموسه هستند و لامسه اونها رو درک میکنه. پس مقوم بدن به وسیله لامسه درک میشه. و چون حیوان احتیاج به مقوم دارد، پس احتیاج به لامسه دارد. اگر لامسه رو گرفتید، خود لامسه رو مقوم نیست، ولی بر اثر گرفته شدن لامسه به اون مقوم لطمه وارد میشه، یعنی به قضا. چون قضا داره کیفیات ملموسه است و این کیفیاتشو لامسه باید درک بکنه. پس کیفیات مقوم رو لامسه درک میکنه و در نتیجه لامسه در مقوم نقش داره. اگه لامسه از بین بره، اون مقوم خلل پیدا میکنه. وقتی مقوم خلل پیدا شد، حیوان بدنش مختل میشه. بدن که مختل شد، مرگ آرز میشه. برای اینکه این اتفاق نیفته، احتیاج به وجود لامسه است که لامسه تشخیص بده و با تشخیص دادنش اون مقوم آسیبی نبینه و در نتیجه متقوم هم که بدنه آسیب نبینه.
تشخیص هم که نده، وقتی که ملموس به بدنش برسه، سلامتیش حفظ میشه، یه فاصله میشه، چون درک بکنه چه درک.
بله، اگر کیفیت ملموسه رو درک نکنه، ازش استفاده نمی کنه. یعنی غذا رو، ما منظورمون این نیستش که مزه غذا رو بچشه یا نچشه، بله، غذا رو که مقبمه اگر استفاده کند ولو مزهش هم نچشه، این غذا میره و تأثیر خودش رو میکنه. بحث ما در مزه و چشیدن طعم نیست، که می شود انجام نگیرد و مقوم کار خودشو بکنه. بحث ما در لمس، یعنی حرارت و برودت و اینها که لازمه، این رو کی میتونه تشخیص بده؟ اینو لامسه میتونه تشخیص بده. پس این اموری رو که در غذا لازم هستن، این کیفیات به توسط لامسه تامین میشن، نه تامین میشن یعنی ایجاد میشن. لامسه تشخیص میده که این غذا به درد میخوره یا به درد نمیخوره، باید ازش پرهیز کنه یا باید استفاده کنه. اگر اجازه استفاده داده شد استفاده میشود، دیگه بعد از این چه لامسه باشد چه نباشد، چه ذائقه باشد چه نباشد، این غذا میره کار خودشو میکنه. ولی ابتدا که ما میخوام شروع کنیم، چی رو باید شروع کنیم؟ باید چیزی رو انتخاب کنیم که لامسه اجازه میده. اگر لامسه نداشتیم هر چیزی که دلمون خواست انتخاب میکردیم، وقت بعضی غذاها مضر میشدن و تاثیر سو میذاشتند. حالا البته ایشون به این بیان نمیگه، من یه خود غلیظش کردم. بله؟ حس میکنم من یه مقدار مطلب غلیظ کردم. ایشون نمیخواد بگه لامسه باید تشخیص بده، میگه کیفیاتی که در غذا هستند کیفیات ملموسند، یعنی با لامسه ارتباط دارند. پس لامسه در غذا دخالت داره، اما نه دخالتش به این صورت باشد که اگر نیامد خلالی وارد میشه. اینا رو عرض کردم، من اضافه کردم. ایشون اینا رو نمیگه، ایشون میگه کیفیات ملموسه در قضا دخیلند و قضا مقبه مبدنه، تا اینجاشو قبول داریم. ولی لامسه چه میکند؟ لامسه مناسبت دارد با کیفیات ملموسه و مناسبت دارد با قضا. نمیگه مقبه قضاست، میگه مناسبت با قضا داره. اگر مناسبت با قضا داشت، چون قضا مقبه مبدنه، پس این لامسه مستقیما با بدن مرتبطه، چون با غذای بدن مرتبطه. اون وقت از این جهت چون هر حیوانی به غذا احتیاج دارد، هر حیوانی هم لامسه دارد. نه اینکه غذا رو لامسه باید تأمین کند، اینو نمیخوام بگیم. دیگه به اختیار خودشون هست. صفحه 510 سطر 16 و بل جمله فإن الجوع، خب اینو من تموم نکردم. مرحوم لاهیجی بعد از اینکه وضع لامسه رو مشخص میکنه به ذائقه میپردازه، چون در جلسه گذشته هم که ما بحث کردیم ایشون بین لامسه و ذائقه مقایسه کرد و گفت لامسه بیش از ذائقه مورد احتیاجه. حالا و بالجمله اون مقایسه رو تکرار میکنه، در مورد لامسه توضیح میده که چه مقدار مورد حاجته، در مورد ذائقه این چنین میگه، میگه که تو اون امور محتاجون الیها نیستند بلکه تطیباتن، یعنی زینت غذا، نه مقبل غذا. بنابراین چه باشن چه نباشن، چه مدیره که اینها رو درس بکنن چه نکنن، آسیبی وارد نمیشه. برخلاف لامسه که اگر نباشد غذا اختلال پیدا میکنه، و قضا اختلال پیدا شد بدن اختلال پیدا میکنه. پس بین لامسه و ذائقه اگر مقایسه کنیم، میابیم که ذائقه جزء کمالاته ولی لامسه جزء واجباته. پس باید گفت لامسه مورد حاجت هست بیش از ذائقه، بنابراین اگر چه حیوان رو میتوان از ذائقه خالی کرد، اما از لامسه نمیتوان خالی کرد. این همون حرف دیروزه، داره بالجمله، یعنی به طور خلاصه تکرار میشه. هم لامسه رو ایشون میگه، هم ذائقه رو میگه، بینشون هم مقایسه میکنه و لامسه رو ضروری میداند اما ذائقه رو ضروری نمیداند. چون لامسه ضروریست پس هر حیوانی باید لامسه داشته باشه. صفحه 510 سطر 16 و بالجمله فإن الجوع شهوت الیابس الهار. ما وقتی میخوام غذا استفاده کنیم باید طلب غذا بکنیم بعد استفاده کنیم. دو چیز طلب غذا میکند، یکی جو یکی آتش. جو غذا میطلبد، آتش آب میطلبد. آب و غذا هر دو غذا دیگه، فقط اون غذای تنها که غذا نیست، آب هم غذاست. منتها ما اونو میگیم اکل، اینو میگیم شرب، یا او اکل نسبت میدیم به این شرب نسبت میدیم، ولی هر الهیار هر دو غذا. پس غذا رو دو قوه در ما طلب میکند، یا دو حالت در ما طلب میکند، یکی حالت جو یکی حالت آتش. جو چه چیزی رو طلب میکند؟ جسمی رو که یابس باشد و هار باشد. اما آتش جسمی رو که بارد باشد و رطب باشد، که معلومه مایعات. مایعات رو آتش طلب میکند، جامدات رو جو طلب میکند. جو با آب سیر نمیشه، آتش هم با غذا سیر نمیشه. هر کدومشون چیزی رو طلب میکنن و با همون هم سیر میشن. این دو چیزی که این دو حالت طلبش میکنن غذاست، که یکی هار رو یابس است و حرارت و یبوست کیفیت هست که با لامسه درک میشه، یکی دیگر رطب و بارد است، رطوبت و برودت هم کیفیتن و با لامسه درک میشن. پس این دو شیئی که این چهار کیفیتی که در غذا وجود داره، دو تاش در مطلوب جوع وجود داره، دو تاش در مطلوب آتش وجود داره، این چهار تا کیفیت کیفیت‌های ملموسه هستن و لامسه در اینها دخالت داره. ان الجوع شهوت الیابس الهار. جوع عبارت است از خواستن چیزی که یابس است و هار، و آتش عبارت است از خواستن البارد رطب. بعد از بارد یه ویرگول گذاشته، اون ویرگول باید خط بخوره، یه باب هم داره، اون باب هم باید خط بخوره. ول آتش شهوت البارد رطب. آتش عبارت است از خواستن بارد رطب، و این دوتا یعنی یابس هار یک، بارد رطب دو، این دوتا میشن غذا. بعد میفهمد ول غذا بالحقیقه ما یتشیب به هذه الکیفیات. غذا در واقع اونیست که به این چارت کیفیت متکیف میشه. حالا ولو بعضی از غذاها جامدن، بعضی ها مایعن، ولی در جمع که نگاه کنید، مایع و جامد شما ملاحظه کنید، ببینید این چارت کیفیت رو دارن. این چارت کیفیتی که یدرک و هل لمس، لمس اینا رو درک میکنه. اما تو اون فتتیباتون مقبم غذا نیستند، اینا مقبم غذا نیستند، تو اون مقبم غذا نیست، ولی این کیفیات به نحوی مقبم غذا بودن، کیفیات ملموسه. اون کیفیات ملموسه مقبم غذا بودن، ولی تو اون مقبم غذا نیستن، تطیباتن، یعنی زیبا میکنن غذا رو، کمال به غذا میدن، خوشمزگی مثلا به غذا میدن. فل یعنی ضرورت ندارن. فل زالک کثیر ما یبطل حس و ذوق، یبطل حس و ذوق لآفت تعرض اما و یکون الحیوان باقیان. چه بسیار اتفاق میفتد که ذائقه باطل میشود به خاطر آفتی که عارض می شود، ولی حیوان باقی می ماند. اما اگه لامسه از من بره، حیوان از من میره. فلمسه هو و خب مقایسه کرد بین لامسه و ذائقه. اولا که گفت لامسه مهمه، برای همه حیوانات لازمه. بعد به عنوان دفع دخل مقدر ذائقه رو مطرح کرد، اونو قبول نکرد که برای همه حیوانات لازم باشه. مقایسه شد بین لامسه و زائقه و معلوم شد لامسه ضرورت داره برای همه حیوانات، اما زائقه ضرورت نداره. و نتیجه این میشه فلمسه هو اول الحواس و لابد منه لكل حیوان ارضی. لامسه اولین حواس است. که منظور از اولین حواس این نیست که اولین حواسی که خلق میشه، بلکه اولین حواس یعنی حاسه اولیه است که هر موجودی بهش احتیاج داره، هر حیوانی بهش احتیاج داره. لذا پشترش میگه و لابد منه لکل حیوان ارضی، لابد من اللمس لکل حیوان ارضی، چون که اول الحواسه یعنی جزء حواس ابتداییه که هر موجودی باید ازش برخوردار باشه. این بحث همان شد، این بحثی بود در ضرورت لامسه و در اولیت لامسه، یعنی برخوردار بودن تمام حیوانات از لامسه. این تموم شد. بحث بعدی ما اینه که چه چیزایی متعلق لمس قرار میگیرن، یعنی لامسه چه چیزایی رو لمس میکنه. باسره گفته شده که فقط لون رو درک میکنه و ابصار میکنه، چیزی دیگر رو ادراک نمیکنه. بعضی ها گفتن نور رو هم میبینه، بعضی گفتن نه نور شرط دیدن لونه و الا نور رو نمیبینه. علی حال دیگه حد اکثر برای باصره دو تا مرئی درست کردن، دو تا متعلق درست کردن، یکی لون یکی هم نور. اما سامع متعلقش صوته، غیر صوت چیزی دیگه متعلقش نیست. لامسه متعلقش چیه؟ چه چیزی رو میشه لمس کرد؟ اینا رو میخوام ذکر بکنیم. بعضی از اینهایی که ذکر میکنه میگه مستقیماً لمس میشند، بعضی دیگر میگه با واسطه لمس میشند. که اینا رو از رو میخونم بعدم توضیح میدم با واسطه یعنی چی. بی واسطه لمس شدن روشنه، حرارت رو میگه بی واسطه لمس میشه، حرارت رو. اما لینت رو میگه بی واسطه لمس نمیشه. یعنی این جسم باید اولا رطوبت داشته باشد تا لینتش یعنی شلیش لمس شود. اون جسم باید یبوست داشته باشد تا صلابت و سفتیش درک شود. صلابت ملموس بلا واسطه نیست، صلابت لین هم ملموس بلا واسطه نیست، بلکه صلابت ملموس است به واسطه یبوست و لین ملموس است به واسطه رطوبت، که ملموس ملواسطند. ولی خود حرارت، خود برودت، رطوبت، یبوست اینا ملموس بلا واسطند، یعنی به ذات ملموسند، خودشون ملموسند. یه معنای دیگری هم برای ملموس بلواسطه داریم که اونم انشالله وقتی رسیدیم عرض میکنم. حالا عیب نداره همین الان بگم چون مناسب هست. آیا همین شیء خارجی ملموس است یا این شیء خارجی تأثیری در قوه لامسه من میذاره و قوه لامسه من رو منفعل میکنه، قوه لامسه اون انفعال رو درک میکنه نه خودش این شیء خارجی رو. اگر اون شیء خارجی تأثیر بگذارد در لامسه و لامسه منفعل شود و اون انفعال رو درک بکنه، اون صورتی رو که پذیرفته درک بکنه، ادراک میشه ادراک ملواسطه. یعنی این شیء خارجی رو ما داریم لمس میکنیم به توسط صورتش که لامسه ما رو منفعل کرده، نه خودش رو مستقیم درک میکنیم. توجه کردید واسطه رو اول طور دیگه معنا کردم، حالا داریم طور دیگه معنا میکنم. واسطه اینطور شد در صلابت یبوست واسطه میشود، در لین رطوبت واسطه میشود. این رطوبت واسطه می شود که صلابت در شود، اون رطوبت واسطه می شود که لین در شود. انفعال رو واسطه نکردی، یک کیفیت دیگری رو واسطه کردی. اما در بیان دوم انفعال از خود همون کیفیت رو واسطه کردی. گفتیم مثلا حرارت وارد می شود، خود حرارت حس نمی شه. اون صورتی که حرارت درستش می کند و لامسه مرا منفعل می کند، اون صورت رو لامسه درک میکند و به توسط اون صورت حرارت بیرونی درک میشه، که واسطه رو کیفیت دیگری قرار ندادیم، واسطه رو انفعال حاصل از خود همین کیفیت قرار دادیم. تا دو جور واسطه رو معنا میکنه که این مورد توجه باشه. عبارت مرحوم لاهیجی انشالله حل میشه.
این تقسیم معنا داره، دومی میگه هم توشه با واسطه.
بله، مرحوم لاهیجی هم همین میفرماد، میفرماد که اگر دومی رو واسطه قرار بدیم همه مدرکات لامسه میشوند معل واسطه، چون معنا ندارد که شیء خارجی به ذاته درک شود و لمس شود. حتما این شیء خارجی باید قوه حاسه رو یا لامسه رو منفعل بکنه، صورت انفعالی برای لامسه پدید بیاد و لامسه اون صورت رو لمس کند و به توسط صورت اون شیء خارجی رو. در همه جا همینه، یعنی هیچ کیفیتی نداریم، کیفیت لمسی نداریم که بلا واسطه درک بشه، حتما باید معل واسطه درک بشه. اینه مرحوم لاهیجی هم بعدن میگه. اما اگر واسطه به معنی اول باشد، بله بعضی از کیفیات بلا واسطه درک میشن، بعضی از کیفیات معل واسطه درک میشن. من فقط خواستم توضیح بدم که معل واسطه دو معنا داره، اما معنای دومش در همه جا حاصله، اون رو نگفته بودم، فرمودید من اشاره کردم، انشاءالله تفصیلش هم خود مرحوم لاهیجی بیان میکنه. و اما الامور التي يلمس، یعنی لامسه به چه چیزایی تعلق میگیره و ملموسات چیا هستند. فان المشهور من امرها مشهور، از امر اون امور، یعنی مشهور درباره اون امور اینه که انها، اون امور عبارتند از حرارت و برودت، رطوبت، یبوست، خشونت، ملاست، سرد و خفت. حرارت روشن، گرمی، برودت سردی، رطوبت دو تفسیر داره، تری یک و سهولت تشکل دو. در هوا که میگیم رطوبت داره، منظورمون نیست که تره، هوا علل خصوص تابستون تر نیست، زمستون هم اگه خوشتالی باشه تر نیست، اگر هم تر باشه به خاطر بارون نیست که آمده، یعنی به خاطر امور خارجیه، ولی خود هوا تر نیست. اما در این حال میگیم رطوبت داره، منظورمون از رطوبت سهولت تشکله، یعنی راحت میشه به شکل داره، مثل سنگ نیست که باید بکنیم روش شکل رو باید بکنیم، هوا رو راحت میشه شکل داد. اما آب رو هم میگن رطوبت داره، رطوبت در آب هم به معنای سهولت تشکل هم به معنای تریه. اون رطوبتی که در کیفیات اربع مطرح میکنن سهولت تشکل، نه تری. سهولت تشکل همه جا هست، اما تری همه جا نیست، مثلا در هوا تری نیست، در حالی که میگن رطوبت هست، در آب تری هست. پس رطوبت رو در کیفیات اربع به معنی سهولت تشکل بگیریم که همه رطب ها رو شامل میشه، نه به معنی تری بگیریم که بعضی رطب ها رو شامل میشه. خب رطوبت روشن شد، یبوست هم روشن شد. یبوست هم همینه، یبوست به معنی خشکی یا به معنی عسر تشکل، گفتن یبوست به معنی عسر تشکل. حالا چه خشک باشه چه نباشه، یه چیزی ممکنه خشک هم نباشه ولی عسر تشکل داشته باشه، مثل مثلا جیوه. جیوه خشک نیست، مایه، اما عسر تشکل داره. ولی خشونه زبری، مثل سنگ پا، سنگ پا زبره، یه گودی و بلندی داره، تو رفتگی و برجستگی داره، بهش میگن خشونت. خشونت معنیش اینه، یعنی تو رفتگی و برجستگی داشته باشه. ول ملاست، نرمی و صافی. شیشه رو ملاحظه کنید، شیشه ملاست داره. سنگ دو قسمه، یه وقت سنگ مرمری که صاف صافش کردن ملاست داره، یه وقت این سنگ هاییست که تو صحنا میندازن که شیار شیار روش میندازن، زبره، این میشه خشونت. سقل یعنی سنگینی، خفت هم به این سبب. اینا رو گفتن ملموسات. حالا بعدن روشن میشه که منظور ملموسات بلاواسطه. و اما السلاب و لین و لزوج و الحشاشه و غیر ذالک فانها تحس و تبعا لهذه المذکوره. اینا که الان خوندیم اینا حس میشن، لمس میشن، منتها به تبع اون کیفیاتی که ذکر شدن، یعنی به تبع حرارت و برودت و امثال ذالک. پس ملموسات دو قسم شدن، ملموسات بلا واسطه همون چند تا بودن که ذکر میکردیم، و ملموسات مع الواسطه که الان خوندیم و میخوام معنیشون کنم. توجه کنید در اینجا واسطه رو چی گرفت؟ واسطه رو کیفیت دیگر گرفت، نه واسطه رو اون صورت انفعالی بگیره، ولی در کلمات بعدیش واسطه رو صورت انفعالی هم میگیره. سلاوت یعنی سفتی، محکمی، لین یعنی شلی، لزوجت چسبندگی و کشندگی. چیزی رو که شما میخواد از هم جدا کنید، بخششون میخواد از بخش دیگر جدا کنید، این کشیده میشه، زود جدا نمیشه، این بهش میگن لزوجت. لزوجت هم به معنی چسبندگیه هم به معنی کشندگیه. وقتی مومی رو میخواد قسمتش رو از قسمت دیگه جدا کنی، موم چسبنده نیست، یعنی دست بزنی نمیچسبه، ولی وقتی میخواد بخشش رو از بخش دیگه جدا کنید کش میاد، کشندگی داره، اینو بهش میگن لزوجت داره. ول حشاشه، حشاشه تردی و شکنندگی است، که وقتی میخواد مثلا بخشش رو از بخشی جدا کنید اصلا کش نمیاد، ترده، زود شکسته میشه، خورد میشه، این بهش میگن حشاشه. و غیر ذالک. خب فل حراره ول بروده کل منهما یحس به ذاتی. اینجا ملاحظه کنید واسطه رو میخواد توضیح بده، واسطه رو عبارت قرار نمیده از یک کیفیت دیگر، واسطه رو عبارت میگیره از حالت انفعالی که بر لامسه وارد میشه. در حرارت و برودت میگه اون حالت انفعالی نیست، ولذا به ذاته درک میشه، مشهور اینه. بعد خودشون میگه حق اینه که در حرارت و برودت هم اون انفعال هست، پس اگر واسطه به معنای اون انفعال باشد در همه کیفیات باید که واسطه هست. فالحرارت و البروده کل منهما یحس به ذاته، یعنی لازم نیست انفعالی بشود و بعد لامسه ما اون انفعال رو درک کنه، مستقیما خود همین حرارت و برودت رو درک میکنه، در حینی که این حرارت و برودت رو داره درک میکنه منفعل هم میشه، نه اول منفعل بشه بعد از طریق انفعال اون حرارت و برودت رو درک کنه. لال ما یعرض و فل آلت من الانفعال بها، نه اینکه درک کند حرارت و برودت رو خاطر اون عارضی که در آلت به وجود میاد، که اون عارض عبارت است از انفعال بها. بها ضمیرش چون مفرد آمده به ذات برمیگرده، اگر به ما میگفت به حرارت و برودت برمیگردوندیم، حالا که بها گفته به ذات برمیگردونیم، که ذات هم ضمیرش به ذاتهی هم ضمیرش برمیگشت به کل منهما، پس منظور از ذات یعنی ذات حرارت، ذات برودت، ضمیر بها به اون ذات برمیگرده. من رو یعنی من الانفعال بها رو من بیانیه گرفتم. و شاید بهتر باشه که نشئیه بگیرید. لالما یعنی حس، به حرارت و برودت تعلق نمیگیرد به خاطر آنچه که عارض در آلت میشود از ناحیه انفعال آلت به این حرارت یا برودت که من رو نشیه بگی. اینم اشکالی نداره. حالا کدوم بهتره؟ من گفتم نشیه بهتره، ولی شایدم بیانیه رو کسی بهتر بدونه. علاوه بر هر دوش ممکنه.
به ما
به ها رو متعلق به انفعال بگیرید، به یعروز ها متعلق بگیرید، خوب معنا نمیشه.
آرز میشه به دستی حرارت برودت در حالت چی آرز میشه انفعال؟
آرز میشه به سبب حرارت و برودت، آرز میشه بعد انفعال. حالا البته راحت تر اینه که و بهتر عبارت لبون اینه که به ها به انفعال متعلق بشه، به یه روزو بخواد متعلقش کنه یه خود معونه داره. اما صلابت و لین، حرارت و ورودت به ذاته در شد، واسطه نمیخواست. اما صلابت و لین واسطه میخواد. واسطه رو توضیح میده، واسطه رو عبارت میگیره از رطوبت در لین و یوسط در صلابت. واسطه رو عبارت میگیره از کیفیتی دیگر، نه از اون حالت انفعالی. در خط قبل که الان خوندم به نظر میسی که واسطه رو اون حالت انفعالی قرار داده، ولی بازم دقت کنید واسطه رو اون حالت انفعالی قرار نمیده. میگه برودت و رطوبت درک میشوند نه به خاطر اینکه انفعالی حاصل شده باشد و اون انفعال درک شود، بلکه خود اینا درک میشن، انفعال هم در همون وقت که ادراک میشن ظاهر میکنن و درست میکنن. نمیخواد اونطور که از عبارتش بر بیاد، نمیخواد واسطه درست کنه. اگرچه می توانیم واسطه را هم در اینجا درست کنیم یا میگیم اون حالت انفعالی واسطه است، خود ایشون بعدن یه طوری حرف میزنه که می شود اون حالت انفعالی رو واسطه گرفت. یعنی مطلبی که گفتم خودش بعدن یه جوری مطرحش میکنه. و اما صلابت و لین یا یبوست و رطوبت فنزنو که انها یعنی اینها لا تحصل ذاتها، خودشون درک نمیشن، بل یعرضو من الرطوبت، برای درک لین باید اینطوری بگیم یعرضو من الرطوبه ان تطیع لنفوذ ما ینفذ فی جسمه، از رطوبت عارض میشود، یعنی به خاطر داشتن رطوبت. من رو مثلا من تعلیلیه بگیرید، به خاطر رطوبت در این جسم این عارض می شود که این جسم مطیع باشد لنفوذ ما ینفذ فی جسمه. این تطیعه به جسم بر نمی گرده، به لین بر می گرده، به کیفیتی که لینه بر می گرده. رطوبت باعث می شود که اطاعت کند این رطوبت یا اون لین، لنفوذ ما ینفذ و بی جسم همین رطوبت یا جسم لین. یعنی دست میذاریم به خاطر رطوبتی که در این جسم هست این جسم اطاعت میکند نفوذ دست ما رو، چون اطاعت میکند از نفوذ دست ما، میگیم جسمی که لین دارد. خب لین داشتنش به خاطر رطوبت داشتنشه. و یه عروض للیبوسه انتعسی، اونجا که شیء یابس است عارض می شود بر این یابس اسیان کردن، یعنی وقتی دست روش می داریم نفوذ دست ما رو اجازه نمی ده، نسبت به نفوذ دست ما عاصی می شه، یعنی رد می کنه این نفوذ رو و اسیان می کنه، اجازه این نفوذ نمی ده. فتجمع العضو الهاس و تأثیره، یا فتجمع جمع می کند این یبوست عضوی رو که میخواد حس کنه و فشار میدهد اون عضو رو، و ما از این فشار دادن متوجه میشیم که این شه سلب است، یعنی سفت است. خشونت هم همینطوره، خشونت هم ایشون میگه همینه، یعنی اون هم دست و فشار میده، خشونت یعنی زبری، اون هم دست و فشار میده، اما قسمت های برآمده یه جسم دست و فشار میده، قسمت های تورفته یه جسم دست و فشار نمیده. و خشونت هم عارض میشود برای خشونت مثل ذالک، یعنی مثل اونی که برای صلابت عارض میشد، بن یحدث الاجزاء النائت منها اسرا، اجزاء برجسته منها یعنی از این خشونت، یعنی اون جایی که خشونت هست اجزاء برجسته ایجاد میکنن اصل، یعنی فشار دادن رو. و لا تحدث القائره شیرا، قائره یعنی اجزای فرو رفته، اجزای فرو رفته این شیء خشن چیزی رو، یعنی اصلی رو و فشاری رو ایجاد نمی کنن. قسمت های برجسته فشار بر دست ایجاد می کنن، قسمت های تو رفته ایجاد نمی کنن. این فشار وارد کردن خشونت درست می کنه، چه این خشونت هم به خاطر اون یبوستی است که داشت. و عمله است یعنی شیء نرم، حادث می کند ملاست را و استوا و همواری را. ثقل حادث می کند تمدد و کشش به سمت پایین را. خفت حادث می کند خلاف ذلک، یعنی کشش به سمت بالا را. دقت می کنید هر کدام از اینها یه چیزی را حادث می کند و اون را واسطه قرار می دهند. پس اینها همه مدرک و ملموس بالواسطه‌اند. نتیجه این شد که بعضی ها ملموس بالواسطه‌اند، بعضی ها ملموس بلاواسطه‌اند. پس ملموسات رو توضیح دادیم و اونها رو تقسیم کردیم به دو قسم. این بیان مشهوره، ولحق بیان خود مرحوم لاهیجی است که